صد موسی به طورت ملتجا، آفتاب و مه به نورت ملتجا، ناله پنهان تو شمشیر تو، حلقه وصل خدا زنجیر تو، شمع خلوتگاه بسم کبریا، کعبه روح بلند انبیا، گوهر رخشان شش دریای نور، نخل سبز نور بخش هشت تور، آسمان پنج خورشید کمال، هفتمین وجه خدای ذوالجلال.
ماجرای تو انتهای غم است، تو بگو از کجا شروع کنم، بعد یک رخصت از امام رضا باید این روزه را شروع کنم. روزه های تو فرق دارد با روزه های ائمه دیگر، پای هر روزه غیر کربلا باید از حجره گفت و یک بستر. قصه عمر هیچ خورشیدی به غم‌انگیزی زوال تو نیست، قصه هیچ حجره قدر گوشه آن سیاه چال تو نیست. آه موسای خانواده من، کوه طوری شده است زندانت، مثل بغضی که در گلو حبس است، مانده بین گلوی تو جانت، از تنت یک خیال مانده فقط، بس که لاغر شدی نحیف شدی. خوب شد نیستن دخترات که ببینن چه ضعیف شد. خلوت نشین ظلمت من، خلوتت هم نمور و هم سرد است، پا نشو چون که زود میفتی. این اثرهای استخوان است، تازه این حال روز قبلا تو دو قدم راه را تنت می برد، آن زمان ساق پات سالم بود، حال اما شکسته زخمی. دست چهار تا برده بدن تو چه می کند آقا؟ قل و زنجیرهای زندانت بر تن تو چه می کند آقا؟ قصه ها در پی تو می آورد، آن یهودی بددهان هم هست، ظاهرن غیر این سه چهار نفر خانم با قد کمان هست. پیکر تو سه روز بر پل شهر مرقد شهر کاظمه شده، و از اینجا به بعد مرثیه هم نوبت روضه حسینی شده. وای از آن پیکری که بی سر بود، وای از آن پیکری که بی سر ما، وای از آن مادری که در گودال روزه های قریب مادر خواند.
داداش دست درد نکنه، من استاد صابر خراسانی میشناسم، از شعرهای خیلی خوب آینی هستن، چقدر خودشون قشنگ شعرشون رو
بله،
خیلی کار سختی شعر خوندن.
البته تو هم خیلی خوب خوندی، فکر کنم قبلا این شعر خونده بودی، تمرین داشتی.
نه داداش بار اول
خیلی
بود.
خوب خوندی.
جدی میگی؟
آره خیلی عالی بود.
خب حالا بعد چیکار کنیم؟
حالا یه متن بخونیم، یه متن آره راجب امام موسی کاظم،
این راجب زندگی امام موسی کاظم.
آماده ای؟
بله. ضبط میکنی صدامو؟
آره آره خوب شد.
امام موسی کاظم علیه السلام در سال 128 هجری قمری متولد شدند و دوران خلافتشون با اوجگیری قدرت عباسی همراه بود. کاظم لقب مشهور امام موسی علیه السلام یعنی فرو برنده خشم می باشد و دلیل این نامگذاری این است که امام موسی کاظم علیه السلام هرگز دشمنان خود را نفرین نکردند، حتی کسانی که در دوران حبس امام در زندانهای تاریک و تنگ و مرطوب مکرر از در کینه در آمدند و با امام بدرفتاری کردند نیز مورد خشم و غضب امام موسی کاظم علیه السلام قرار نگرفتند. خوبه داداش؟
خیلی عالیه.
خب
خیلی خوبه.
ادامش
داشتم فکر میکردم تو تا حالا کجا بودی؟
ای.
آره من سری معرفیت میکنم. آره
داداش من اذیت میکنی؟
نه واقعا.
خب ایرادامو الان به من بگو که قشنگ خب ببینم کجاش ایراد داشت. لحنم
والا من
سرعتم.
حالا یه مقدار رو آکسانا بیشتر باید دقت کنیم، ولی خیلی خوب بود، یعنی برای بار اول که داشتی میخوندی فوق‌العاده بود.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. خب حالا یعنی من میتونم یه گوینده خوب بشم؟
بله بله، البته خب حالا یه مقدار باید بیشتر آمادگی پیدا کنی، یه مقدار باید بیشتر تمرین کنی. فکر میکنم یه چند وقتی اگر تمرین کنی و کار چیزم کم کم شروع کنی، کار حرفه‌ای هم کم کم شروع کنی، بالاخره میتونی موفق بشی.
خیلی ممنون
داداش. اصل کارو داری یعنی.
خیلی ممنون داداش. حالا که اینجوری من برم برای شما یه بشقاب میوه بیارم.
خیلی ممنون.
این استکان چاییت هم بده به من.
اگه میدونستم زودتر تعریف میکردم بابا.
چای تازه دمم داشتیم تو آشپزخونه.
آره دستت درد.
چقدر امیدوار شدم. نیفته داداش. میشه ازت خواهش کنم؟ خب تو برنامه های مذهبی و مناسبتی همیشه سعی میکنیم که روایات و احادیثی از ائمه اطهار علیهم السلام رو هم بخونیم.
درست.
اون کارم خیلی کار سختیه.
بله.
میشه یه روایت بخونین من یکم یاد بگیرم؟
آره دارم. آره اینجا دارم من یه روایت. ببین این اینجاست.
خب
آماده ای من برم رو ضبط؟
بله شما بخونید من یاد بگیرم.
من بخونم اول؟ خیلی خب. مردی در مدینه امام کاظم علیه السلام را آزار می داد و هرگاه ایشان را می دید به امام دشنام می داد. برخی از اطرافیان به حضرت گفتند اجازه بفرمایید این مرد را به قتل برسانیم. امام کاظم علیه السلام آنان را از این کار به شدت منع کرد و نشانی مرد دشنام را گرفت. گفتند در فلان منطقه از مدینه کشاورزی می کنند. امام سوار بر مرکب به سویش رفت و او را در مزرعه اش دید. با مرکبش داخل مزرعه شد. آن مرد فریاد زد زراعت ما را لگدمال نکن. امام با مرکب از داخل زراعت به سوی مرد رفت تا نزدیک او رسید. پیاده شد، در کنارش نشست، با او شوخی و مزاح کرد و به او فرمود چه مقدار خسارت بر زراعت تو وارد کردم. مرد گفت 100 دینار. فرمود امید داری چقدر محصول به دست بیاوری؟ مرد گفت علم غیب که ندارم. امام فرمود گفتم چقدر امید داری؟ مرد گفت امید دارم 200 دینار محصول به دست آورم. امام کاظم علیه السلام کیسه‌ای به مرد داد که در آن 300 دینار بود. سپس فرمود زراعت تو بر جایش باقی است و خداوند آنچه امید داری را به تو روزی می کند. مرد بلند شد و سر مبارک حضرت را بوسید و خواست تا از تقصیرش درگذرد. امام تبسمی کرد و بازگشت. ساعتی بعد امام کاظم علیه السلام به مسجد رفت و مرد دشنامگو را دید که در مسجد نشسته است. مرد وقتی نگاهش به امام افتاد گفت خداوند می داند رسالت خود را از کجا قرار دهد. یاران امام به سوی آن مرد رفتند و گفتند داستان چیست؟ تو تا به حال به گونه دیگر سخن می گفتی. مرد گفت شنیدید الان چه گفتم و شروع به دعا کردن برای امام کاظم علیه السلام کرد. گفتگوها میان مرد و یاران امام ادامه یافت.
چقدر قشنگ خوندی داداش. من فکر نمی کنم بتونم اینجوری بخونم، خیلی سخته.
نه مطمئنن تو خیلی خوب میخونی. بخون روایت دوم مالت.
نمیخوایم مثلا قبلش یه موسیقی پخش میکنم من مقدار
باشه یه موسیقی
تمرکز پیدا کنم
میذارم.
بخونم داداش؟
بله بخون شما.
امام کاظم علیه السلام به مردی روستایی و سیاه چهره گذر کردند. به او سلام کرده و بعد از گفتگوی طولانی به او فرمودند اگر حاجتی برای تو پیش آمد من آن را برآورده می کنم. اصحاب گفتند یبن رسول الله، آیا نزد چنین کسی می نشینی و از نیازهای او سؤال می کنی؟ امام علیه السلام در جواب فرمودند او یکی از بنده های خداست و به حکم قرآن برادر ماست که در ملک خداوند زندگی می کند و ما با او از یک پدر یعنی آدم هستیم و یک دین داریم که اسلام است و شاید روزگار ما را نیازمند او سازد. بهتر است به جای این که بر او ببالیم ما را در برابر خود متواضع ببیند. مگر نشنیدید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نزدیکترین شما به من در فردای قیامت خوش اخلاق ترین شماست. خوب خوندم داداش.
خیلی عالی بود. خیلی خوب بود. دستت درد نکنه.
سرعتش چجوری بود؟
همه چیش عالی بود. همه چیش خیلی خوب بود. فقط ما الان تو برنامه‌مون میدونی یه گزارشگر کم داریم. خب فکر میکردم اگه میشد با یکی مثلا صحبت کنیم برامون یه گزارش مثلا بفرسته تو برنامه خیلی خوب میشد.
حالا اونم بعدن بهم یاد بدین. من الان خیلی علاقه من به یاد گرفتن گزارشگری نیستم. یعنی میدونی خیلی به نظرم خیلی کار سختی داداش. داداش چای یخ نکنه.
دست شما درد.
میگم امشب خب یک شب خیلی خیلی مهم هست. من یادمه که همیشه مامان هر هفته
خب
میرفت با خاله سر سفره موسی بن جعفر و میگفتن خیلی حاجت میگیرن. و همین نذرها، همین حاجتها و همین توسل هاست که باعث میشه که ما خودمونو سبک کنیم، کودبارمونو سبک کنیم، اتصالمون به خداوند خیلی خیلی بیشتر بشه. گاهی اوقات یه سری حاجتهای آدم داره اصلا برآورده نمیشه، بعد اصرار میکنه در جایی که خداوند صلاح میدونه که برآورده نشه، چون اگه برآورده بشه به نفع ما نیست. چقدر خوبه که ما ارتباطمون با خدا اونقدر نزدیک و تنگ و تنگ باشه که هیچ وقت لب به اعتراض باز نکنیم، یعنی همیشه بگیم خدایا سپردم به خودت، هر چیزی که صلاح میدونی راضیم به رضای اون. حالا وقتی که از سفره گفتم امشب، دلم هوای زیارت کرد. مامان همیشه میرفت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، اونجا تو سفره سفره موسی بن جعفر مینداخت. همیشه برای من نون پای سبزی میآورد. واقعا خدا رحمت کنه مادر و همه رفتگانو. چقدر دلم می‌خواست الان زیارت بودیم داداش، یا مشهد یا مثلا میرفتیم امامزاده صالح، میرفتیم حرم شاه چراغ.
الان چیز یاد طیبه افتادی تو؟
آره، اصلا طیبه شیرازه.
آره،
زنگ بزنیم طیبه کجاست؟
میتونیم بهش، داشتم فکر میکردم شاید بشه بهش زنگ بزنیم اصلا برامون مثلا یه چیزایی بگه، مثل گزارش تهیه کنه برامون بفرسته بر برنامه. ها
ببینم اصلا، ببینم کجا هست اصلا. امیدوارم که
بهش زنگ بزنم ببینم کجا هست، چیکار میکنه.
الو طیبه جان، سلام.
سلام مریم جون،
چطوری؟ خوبی؟
متشکرم،
سلامت باشی.
من کجا؟
من زنگ زدم که ببینم کجایی.
واقعا جاتون سبز، هم جای تو هم جای ساسان سبز. واقعا اینجا
کجایی؟
من حرم مطهر شاه چراغ شیراز.
آخ زیارت قبول، جای ما رو خالی کن خواهر جان.
سلامت باشید، نایب زیارتون هستم.
سلامت باشید.
یک حال هوایی داره، یک صفایی داره، خودتون میدونید دیگه. شیراز نگفتنیه، شهرش قشنگ و پر از امامزاده های واجب و تکریم، شهر گنبدهای برافراشته، چلچراغ همه اونها هم خب حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام هست که
بح بح.
دلمون همیشه واسش میتونه.
چه سعادتی داری زیارت قبول بشه خواهر جون. ما که نتونستیم بیاییم، توفیق نداشتیم، حداقل از حال و هوای اونجا برای ما بگو. الهی آمین.
من حالا نمیده مریم جون، ساسان جون، شما میدونین که اینجا حرم مطهر آقا احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام، در حال ایشون بهشون امین ولایت میگن. و چرا میگن؟ دلیلشو میدونین؟
خب بگو دیگه طیبه. خوبی؟
خواهش میکنم، ممنون.
من یه دقیقه رفتم آشپزخونه اومدم.
بله خواهش میکنم. براتون بگم که حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام خب فرزند بزرگ امام موسی کاظم بودن و زمانی که ایشون به شهادت میرسن مردم خیال میکنن که قرار هست فرزند بزرگشون به امامت و ولایت منصوب بشه. مادر فاضله‌ای داشتن به نام ام احمد که لوح امامت و ولایت و تمام امانت‌های الهی از طرف امامان بزرگوارمون به نوبت در واقع به امانت رسیده بوده به امام موسی کاظم و ایشون هم در دست همسرشون قرار داده بودن. ازشون خواسته بودن که اون شخصی که میاد این امانت ها رو از شما درخواست میکنه همون امام بعد از من هست و بهشون امانت ها رو بدین و ایشون هم در امانت در واقع خیانت نمی کنن، مادر در واقع ام احمد. و خب زمانی که حضرت امام رضا امانت ها رو میگیرن و به امامت منصوب میشن، بعد از اون مردم خب حضرت احمد بن موسی شاه چراغ علیه السلام رو که فرزند بزرگ امام موسی کاظم بوده میشناختن، میان در خونهشون و میگن که ما میخوایم با شما بیعت کنیم. ایشون میگن که من رو به امامت و ولایت قبول دارین؟ میگن بله. همه مردم رو توی مسجد جمع میکنن، تعداد زیادی هم بودن. خب حضرت احمد بن موسی، من حالا از خادمین که پرسیدم گفتم در زمان حیاتشون 100 بنده رو آزاد کرده بودن. و مردم خب میگن ما میخوایم با شما بیعت کنیم. میگن شما اگر من رو به امامت و ولایت قبول دارید، من خود در بیعت برادرم امام رضا هستم و ایشون از امامت به من اولاتر هستن. به در خانه حضرت میرن، با ایشون بیعت میکنن و خب حضرت امام رضا دعای قشنگی بهشون میکنن دیگه. حالا دیگه در واقع حالا حال و هوای بست خواهر برادریه دیگه. میگه برادر بزرگ من، همین که در حال حق من رو حالا ادا کردی و زیر پا نگذاشتی، امیدوارم هیچ کس حق شما رو زیر پا نگذاره و خداوند هم حق شما رو همیشه ادا کنه. شاید یکی از دلایلی که حالا حضرت احمد بن موسی چلچراغ شهر شیراز هست و خیلی ارادتمند داره و حتی خیلی ها به واسطه این بزرگواران از خدای متعال حاجت گرفتن، من هم رو به سمت حرم همه دستش رو بگیرن و آسمون
ما هم دعا کن همه رو دعا کن
بله واقعا و همه اون کسایی که صدای ما رو میشنوند و آگو هستن شاید خیلی دوست داشتم بیان شیراز منم یه دفعه ای شد میدونین دیگه در حال قسمت شد اینجا باشم دعا میکنم که انشالله به واسطه این بزرگواران در شب شهادت در حال حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام که اینجا برمهای خیلی خوبی هم ما شاهد بودیم در حال حاجت ها روا بشه و هم جایی حالا بیت قشنگ هم میگم یه مصرع البته اگر سلام مرا بی جواب بگذاری قسم به قفل و ذری حق نمیروم آقا انشاءالله همینجا با همه حاجت هامونو بگیریم خدا واقعا دعا میخواییم که مثلا ما رو عاقبت خیر بکنه خیلی ها فقط هم حاجت نیست مسئله اینه که از خدا خیلی چیزای در حال خودمونی میخواییم که در واقع بین ما و خداست منم برای شما دعا میکنم انشاءالله شما امامزاده سالار رفتی ما رو دعا کنید
سلامت باشی خواهر جون سلامت باشی انشاءالله همه حاجت روا بشم برای بیمارا برای شفای بیمارام حتما اونجا هستی دعا کن سلامت باشی خواهر جون دیگه چه خبر
اینجا به راه بود
بله
بله وقتی دارن شیراز بیا توی حرم مطهر وقتی مناسبت خاصی هست
بله
در شب شهادت یعنی سالروز شهادت حضرت امام موسی کاظم پدر بزرگوار حضرت احمد بن موسی و علی بن موسی رضی الله علیهم یک سفره صلواتی مثلا پهن میکنن
بعدم
هم دور این سفره هستن خادمین یک مراسم لاله گرداری خیلی قشنگ دارن حتی مراسم همایش تعزیه هم بوده که از کل کشور از کل استانها مثل این که بزرگوارانی که تعزیه برقرار میکردن و تعزیه اجرا میکردن مدن توی شیراز از شهرهای مختلف برنامه اجرا کردن تا 28 هم صبح هم از در دو تا البته حرم مطهر یکم علایالدین حسین علیه السلام هست که شیرازی روز یک شنبه بسین که وقفه ایشون هست میرن و حالا اونجا دعا و نیایش میکنن و یکی هم حرم مطهر شاه چراغ کلی برنامه اینجا بود جسوس صد واقعا
ببین طیب اونجا هستی حسابی عکس بگیر دیگه برامون از همه مراسم
از زوایای مختلف ان شاء الله
آره حتما ببینید
جالبه که اون بزرگوارانی که حالا در حادثه تروریستی هم به شهادت رسیدن در کنار در حال حالا حرم مطهر در صحن مطهر در حال مقبرهشون هست و خیلی ازشون دیدن میکنن از کوچولو گرفته اون شهدای
روحشون شاد باشه
روحشون شاد باشه واقعا یعنی اونجا وقتی میری فقط دعا میکنی فقط به فکر خدا هستی و فکر اون کسایی که برات دعا کردن دعاگو بودن و التماس دعا
تمام اماکن زیارتی و بارگاه‌های ملکوتی همینجوری خواهر جان دیگه یعنی واقعا وقتی میری آدم حال و هوای خاص خودشو داره ده. از سفره حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هم گفتم که مامان اون وقتا میرفت و نون و پنیر سبزی برای ما می آورد و یادش بخیر بله خب بعد
اعتقادای قلبی و خیلیم جواب میده ها یعنی دست خود آدم
بر نمیگرده حتما همینطوره حتما نائب زیاره ما باش اونجا ما رو دعا کن دیگه شیراز چه خبره خواهر جان
یاد والا چون حالا خودتون دیدید
برف میاد اونجا بارون میاد تهران که یه روز هوا ابری و کمی
برف هنوز میاد ولی مثلا دو سه بار اومده میسن که شیرازی‌ها گفتن برف خوبی هم اومده ولی همه جا نیومده
تهران دیگه
یه جا میزنه یه جا نمیزنه ولی بارون بوده چند روزه اصلا امسال کلا شیراز شهر بارونی بوده هواش هم که میدین همیشه پاک و
لطیف همه جای ایران همیشه پر از برکت باشه ایشالله که همه آسمان ها بباره همه شهرها آسمانشون بباره رحمت باشه خب خواهر جون دستت درد نکنه فقط اومدی سوغات شیراز هم یادت نره
بله گفتن اینجا خاتمش خیلی معروفه خیلی جا یکی دو جای دیگه میگن خاتم داریم ولی خاتمشون نصف نیمه خاتم اصل باید بیاری تو بازار وکیل شیراز بیر بیاری و خب دیگه حالا یه سری هم گریم و گبه و قالی و اینا مال عشایر هست که توی
خب برای من یه دونه از این آثار خاتم کاری کوچولو بیار ولی برای داداش خودش میگه چی
ببین من که میدونی شکمو هستم و قضا مزا دوست دارم سوغات غذایی برام بیار
اگه شیراز باشی باید بیان کلم پلو بخوری
ولی نمیشه کلم پلو رو نمیشه بیاری
از این خوراکیایی که میتونی بیاری سوغات خوراکی بیار
مسقطی
براتون میارم مسقطی شیراز معروف
مسقطی آره
دست درد نکنه خواهر جان برو به زیارتت برس التماس دعا داریم یادت نره همه رو دعا کنی
چشم حتما
شما
من دعا
کنید
ما واضح خودت باش
خدا حافظت خدا حافظت باش
بی کس و تنها چه غریبونه یه نفر کنجه این زندونه چه غمی داره خدا میدونه نفساش دیگه رنگ خونه، اسیر این شبای تاره، رو خاک تیره سر میذاره، کسی به جز خدا از حالش خبر نداره، خبر نداره. ای سید بی بال و پر، شفیع روز بشر، دخیل و کن یا مولا موسی بن جعفر. ای ماه خونین پیکر، شهید داغ مادر، دخیل و کن یا مولا موسی بن جعفر. کس و تنها چه غریبونه، یه نفر کنجه این زندونه، چه غمی داره خدا میدونه، نفساش دیگه رنگ خونه، اسیر این شبای تاره، رو خاک تیره سر میذاره، کسی به جز خدا از حالش خبر نداره، خبر نداره. ای سید بی بال و پر، شفیع روز بشر، دخیل و کن یا مولا موسی بن جعفر. ای ماه خونین پیکر، شهید داغ مادر، دخیل و کن یا مولا موسی بن جعفر.
میگم داداش،
چی؟
دیدیم بعضی ها وقتی براشون اتفاقی میفته زمین و زمان مقصر میدونن، یعنی فکر میکنن که اون شرایط و اون اتفاقی که افتاده به خاطر سهل‌انگاری دیگرانه، حاضر نیستن هیچ مدلی یه سوزن به خودشون بزنن یه جواب دوست به دیگر.
آره، اینجور آدم ها همیشه در حال خشم و عصبانیت هم. میدونین چرا؟ چون همیشه یه نفر هست که عامل و دلیل عصبانیتشونه، یه نفر هست که میتونن بهش رجوع کنن و همه تقصیرها رو گردنش بندازن. ولی باید به عرض این دوستان عزیز برسونم که اینجوریام نیست. این خودمونیم که مسئول کارهای خودمون هستیم. پس اگه نتونیم شرایطمون رو کنترل کنیم و بر خشم و عصبانیتمون غلبه کنیم، کوتاهی از خودمونه دیگه.
واقعا به نکته خیلی خوبی اشاره کردی. باید گذشت داشته باشیم، باید ایرادای خودمون رو ببینیم، باید بخشنده باشیم، باید صبور باشیم. و من فکر کنم که هر چقدر درباره زندگی ائمه اطهار علیهم السلام میخونم، این حکایت ها، این روایت ها، یکی دو تا روایت الان اینجا آورده بودی که بخونم، خیلی خیلی با آدم درس زندگی میده. یه دونه روایت دیگه اینجا داریم، همون بخونم ببین شما چجوری میخونم. علی ابن ابی حمزه میگوید امام کاظم علیه السلام را دیدم که مشغول کار و فعالیت در زمین خودش بود، به گونه ای که عرق بر بدنش جاری بود. به او عرض کردم فدایت شوم، دیگران کجا هستند که شما این گونه به زحمت افتادید؟ حضرت فرمودند ای علی، کسی که بهتر از من و پدرم بود با دست خود در زمین کار می کرد. عرض کردم او چه کسی بود؟ امام علیه السلام فرمود رسول خدا و امیرالمؤمنین و پدران من همه با دست خود کار می کردند و البته کار کردن عمل پیامبران و جانشینان آنها و بندگان شایسته خداوند است.
آفرین.
خوب خوندم داداش.